حقيقة وجه الأثام العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام لأن جميع ما جاء به محمد صلوات الله عليه وسلم أنه هو الحق المبين نصدق به ومن مضى من قبله من رسول الله وأنبيائه وحججه صلواتي خد بفرمين. نهمین جلسه از مباحث رؤوس دینداری به این قسمت از روایت رسیدیم که فرمود ما به تمام آنچه که پیامبر آورد ایمان می آوریم و ایمان داریم، همه را حق می دانیم و نه تنها به آنچه که پیامبر آورد ایمان داریم، بلکه به آنچه که پیامبران قبلی آوردند و به پیامبران گذشته نیز ایمان داریم و تصدیقشون میکنیم. یکی از مسائل مهم اعتقادی ما که در قرآن هم در چند جایی که خیلی حساس بوده به صورت اصلی تأکید فرموده و معمولا هم ماها در عین این که بهش پابند هستیم ولی از اهمیتش غافلیم، همین مسئله است: ایمان و اعتقاد و تصدیق انبیاء گذشته. ببینید، مسلمان بودن تنها به این نیست که یک سری اعتقاداتی رو که انسان داره عمل کنه یا بهش اعتراف بکنه، اقرار بکنه، بشه مسلمان. البته از نظر اصطلاح فقهی همین کسی که شهادتین رو جاری کنه میشه مسلمان و تمام احکام دیگه‌ای که در زمینه اسلام هست برش بار میشه، مسائل اجتماعی نه. اما اون چیزی که در مدارج بالاتر اسلام و ایمان هست، خصوصا اکتفای به این حد نیست. شما در آیات اول سوره مبارکه بقره اگر تأمل کنید می‌فرماید این کتاب هدایت است برای متقین. متقین کیانند؟ الذین یؤمنون بالغیب و به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اگر کسی میخواد از هدایت قرآن بهره‌مند بشه و از قرآن توشه بگیره، این خیلی مهمه ها، تنها کافی نیست که ایمان داشته باشی که تو پیغمبری و تنها کافی نیست که ایمان داشته باشی که قرآن حقه، بلکه باید هم ایمان به تو داشته باشه و هم ایمان به آن چی که قبل از تو نازل شده. و باز در آخرین آیات سوره بقره که یکی از مهمترین و آکدترین آیات در تلاوت هست که در موارد مختلف هم توصیه شده خونده بشه، آیه معروف آمن الرسول که نوعاً همه حفظن یا میخونن، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و کتبهی و رسولهی و ملائکتی الاخر. یعنی مؤمنین تنها خصیصشون این نیست که بگن ما پیغمبر ایمان داریم و آن را قبول داریم، هرچی هم که گفته ما بهش اعتماد داریم، کاری هم به چیز دیگه نداریم. کسی در اوج قله قرار میگیره که ایمان به ما قبل این قضیه داشته باشه و این ایمان در زندگی، در رفتار، در اعتقادات و در باورها و در گرایشها و در تحلیلهای او هم مؤثره. یعنی این که کسی پیامبر را یک پیامبر برآمده از یک تاریخ منفصلی بداند یا این که در ادامه یک خطی از هدایت بداند، این هر دو فرق میکنه در تعیین مسلمان بودن، مؤمن بودن و و در نتیجه در تعیین اون اعتقاداتش. خب ما اگه بگیم پیغمبر حقه، هیچ مسئله نداریم. خب پیغمبر حقه، گفته نماز بخون میخونیم، روزه بگیر میگیریم، زکات بده میدیم، خمس بده میدیم و خیلی کارهای دیگه که فرموده بکن انجام میدیم، اون کاری هم که گفته نکن انجام نمیدیم. ان شاء الله هممون همینجوری هستیم. خب دیگه چیزی کم و کس نیست. نه، تنها از ما انتظار این نبوده که یک سری ارکان عملی رو انجام بدیم بدون نفوذ در عمق قضیه، بدون اینکه بفهم مثلا پیغمبر چی کار است، کجاست، کجای تاریخ است، کجای خلقته. لذا در جای دیگری می فرماید ما کنتو بدعن من الرسول، من همینجوری پیغمبری وسط زمین آسمان بدون اتصال به گذشته ها نیستم، قبل از ما هم پیامبرانی بودن. این که تو ایمان به گذشته ها داشته باشی یک آثاری برش بار هست که با ایمان مجرد پیغمبر فرق میکنه. من الان یه چند مدل در این زمینه میگم. شما یه موقع است که پیغمبر رو به عنوان یه شخص تنها در نظرش میگیرید، یه بیابانی رو در نظر بگیرید که یه چراغ اون وسط هست و این چراغ تنها چراغ روشن موجود هست. سراغ این چراغ میرید، دورش هم بهره‌گیری میکنید، استفاده هم میکنید، نور هم میگیرید، فکر میکنید خب دیگه هیچ مطلبی دیگه نیست. این یه موقع است. یه موقع است که کسی میاد میبینه نه، قبل از این چراغ چراغ دیگری است، قبل از این چراغ چراغ دیگری است. همینجور یه خطی از چراغ ها رو نگاه میکنه، ولی اینکه اونها ممکنه الان خاموش باشن، ولی میبینه اینجا چراغ های دیگری هم هستن. این اعتقاد به چراغ های قبلی ولو خاموش و بهره گیری از این نور چراغ موجود، فرقش با اون قبل چیه که فقط همون چراغ رو در نظر میگرفت؟ این از یه نقطه منتقل به نقطه دیگری میشود، یک خطی رو در وسط بیابون پیدا میکنه. ولی اون موقعی که فقط همین یه چراغ رو میشناخت و از این نور میگرفت، فقط نور میگرفت، خطی رو نمیافت. ولی الان وقتی نگاه میکنه این سلسله چراغ های قبلی رو نگاه میکنه، میبینه انگار یه خطی رو دارن طراحی میکنن، انگار یه رزمی، یه ریتمی، یک معماری، یک فلسفه ای نهفته است در این اتصال این چراغ ها پشت سر هم. او را از نقطه ای به نقطه دیگه وامی داره، او را در یک شیب و در یک حرکتی قرار میده که این حرکت انتظار ادامه داره، انتظار داره این حرکت به یه جای ختم بشه. اما اونجایی که شما به صورت یه نقطه تنها به سراغ اون چراغ میرید، همونطور دور اون چراغ حلقه میزنید و میشینید. اما اونجایی که خط حرکت رو نگاه میکنید، میبینید که این یه خطی بوده، از یه جایی شروع شده تا اینجا اومده. میبینید تویی که ما رو به این حرکت آوردی، آیا اینجا آخر راه هست یا شروع راه دیگری است؟ و چرا چراغ نبوتی دیگه روشن نیست؟ تویی که ما رو به حرکت واداشتی. همون عرایض هفته پیشمون هم تو ذهنتون بیاد، مسئله این که همه ادیان یه دینن و اصلا تعداد ادیان نداریم، همه یه دینن، شرایع به خاطر مسائل مختلف در زمانهای مختلف بیان میشدن، اینا همه حرفای جلسات گذشته تو ذهنتون باشه. میگه تویی که من رو از یه نقطه‌ای کشوندی از نظر بصری، من این چراغ‌ها رو دیدم، اومدم تا رسیدم به جا، منو به یه حرکتی واداشتی، این حرکت توقفش دلیل میخواد. بقول اینا که فیزیک میخونن، وقتی یه چیزی که حرکت داره اگه بخواد وایسه باید یک عاملی متوقفش کنه، یه چیزی هم که وایسه داره اگه بخواد حرکت کنه باید یه عاملی باید متوقفش کنه، قانونهای نیوتون این حرفا. شما من از اون نقطه حرکت دادی به اینجا، من دارم حرکتم رو ادامه میدم، مگه یه چیزی من نگه داره؟ چیزی هم جلوم نیست که من نگه داره. انگار تو داری منو به یه سمتی میکشونی، اما اون سمت اولا کجاست و ثانیا چرا دیگه چراغی نیست، چراغ نبوتی نیست؟ مجبور میشه برگرده به عقب، ببینید روز اولی که پیغمبر بود، اولین چراغی که روشن بود کی بود؟ مثلا ما میگیم آدم، بعد انبیاء مختلف که مشهورترینشون نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و غیره ذالک، اینا معروفترینشون، ولی انبیاء زیادی آمدن و رفتن. این کار یه کاروانی رو ما میبینیم که رد پاش هست، این کاروان از یه جا شروع شده و انگار میخواد به یه جایی برسه، یعنی کاروانه در حرکت هم هست، یه نقطه ثابت و ساکن نیست. اون نقطه نهایی این کاروان کجاست؟ ایمان به انبیاء گذشته اولین اثرش و یکی از اولین مهمترین اثرش اینه که میگه این انبیاء که پشت سر هم آمدن به کدام سمت میخوان برن؟ اولا که پیغمبر ختم بشه، همه چی در زمان پیغمبر تمام شد. پیغمبر برای چی اومده بود؟ قرآن میگه که بعد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما این پیامبران رو فرستادیم برای اینکه مردم قسط رو به پا دارن. آیا در زمان پیامبر قسط به طور کامل و نهایی پیاده شد و مردم به پا داشتن؟ نه، چنین نیست. پس این عامل توقف نمیشه. منو دارید بازم میکشی به یک دل تاریخ. اون نقطه تاریخ کجاست که همه انبیا ما رو از اونجا به اون سمت میبرند و همه دارن به اون سمت حرکت میکنن؟ حتی این پیامبر خاتم علمی که در دوش گرفته، فلش این علم و جهت این علم داره یه نقطه رو نشان میدهد. و اون نقطه کجاست؟ این تأمل در شما باعث میشه که شما متوقف در نقطه نشید، تفحص میکنی، پیگیری میکنی، سوال میکنی که اون نقطه کجاست؟ میفرماید ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور هم گفتیم، تو که این کاروان رو پیگیری کردی بدان که ما در زبور هم گفتیم و در جاهای دیگه هم گفتیم که زمین از آن صالحان و نیکان خواهد شد. ان الارض یرثها عبادی الصالحون ولیرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین و وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یعنی یک ترسیمی داره از انتهای این خط کاروان میکنه. اون روزی که من گفتم اینی جائلم فی الارض خلیفه، منظور من از خلیفه کدام بود؟ اون استخلاف کامل کجا بود؟ اون خلیفه نهایی کیست؟ اون استخلاف جامع نهایی همگانی در چه موقع اتفاق میفته؟ آیا در زمان هیچ یک از این انبیایی که تو خط سیرشون رو پیگیری کردی اون استخلاف نهایی صورت گرفت، تحقق پیدا کرد؟ استخلاف همگانی، اونجایی که خدا داشت خلقت میکرد و ملائکه سوال کردن که اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسفک دما، آیا موقعی شد که سفک دما و فساد در زمین متوقف بشه؟ نه، همیشه بوده. این اتصال ما را به اون ظهور و اون حضور موفور و سرور که در واقع نقطه نگاه همه انبیا و نقطه نگاه همه اولیا و همه ائمه است، ما رو میکشونه به اون نقطه. و این نقطه است که اگر کسی بهش توجه نکنه، نه حرکت انبیا رو درست میتونه تحلیل کنه، نه حرکت ائمه رو. ناگزیر است که به توجیهات به قول معروف لایتکسبک متوسل بشه در تفسیر حرکت ائمه. آچه یه امام زندانی شد، یه امام دیگه رفت ولیعهد همون کسی شد که خاندارشون باباشو زندانی کرده، یه امام رفت اونجوری شهید شد، یه امام اونجوری در خانه ماند، یه امام حکومت کرد، یه امام نکرد. اینا اگه بخواید بدون در نظر گرفتن اون خط سیر و اون فلشی که دارن همه به اون سمت حرکت میکنن تحلیل بکنی، قطعا اشتباه میکنی. ولی لذا اکثر تحلیلایی هم که در زمینه حرکت امام حسن، امام حسین، امام سجاد، دیگران شده، همه اشتباه به همین جهت. یکی از جهاتش اینه، یه جهت دیگه‌اش یه شب عرض کردم و مفصل‌تر عرض خواهم کرد، اون قضیه معادی زیستی است که ما معمولاً بهش توجه و تأمل نداریم. همه دارن یه خطی نشون میدن. این یکی از خصایصشه. خصیصه دیگه این که شما اعتقاد به انبیاء گذشته داشته باشی این است که خودت رو در وسط یک تاریخ منفصل حس نمی کنی. رگ هستین آب شیرین و آب شور تا قیامت می رود بر نفخ صور. یعنی یک جریان حقی رو از روز اول اعتقاد پیدا می کنی و این جریان جریانی است که می خوای خودت رو بهش ملحق کنی و اگر درش هستی می خوای ازش غافل نشی و ازش خارج نشی. برخلاف اون تصوری که بسیاری از نوشته های باستانشناسان که معمولاً رو پیش‌داوری است یا خصوصاً انسانشناسا و جامعه شناسا ارائه می‌کنن که بشر یه زمانی بت‌پرست بود، افسانه پرست بود، خرافه پرست بود، کم کم به خداگرایی کشیده شد، بعداً به تعدد خدا گراییده شد، بعد از تعدد خدا به یک خدایی رسید، از یک خدایی به بت‌های دیگه رسید. اینا نه یک زمینه علمی و منطقی داره و نه از نظر ما یک زمینه وحیانی داره. ما اولین انسانی رو که خدا خلق کرد پیامبر میشناسیم. با حضور پیامبر انسان درست شد و با حضور انسان پیامبری شروع شد. اولین نقطه حضور انسان در زمین همراه با پیامبر بود به نام آدم و با وعده پیامبران دیگر بود که یا بنی آدم اما یعتین نکن بنی رسولون الی آخر. این نیستش که بگیم ابتدا بشر رو همینجور خدا خلق کرد و رها کرد و نهایتا در یه مدت زمانی گذشت اینها به مشکلات برخورد کردند. خدا دید که نه اونجوری که میخواست این انسان سیر نکرد، مجبور شد که یه چند تا پیغمبری هم در بین اینها بفرسته. هر زمانی هم یه پیغمبری هم از آخر زمان هم قسمت ما پیغمبر خاتم بود که خب ما بهش ایمان داریم و اعتقاد داریم. این نیست، این تصور تصور غلطی است، تصور کذب محض است. حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله علیه اگرچه آخرین پیامبرند اما مکمل و خاتم بنای رفیع پیامبری است که در جلسه گذشتم در بحث خاتمیت من عرض کردم که فرمود اگر پیامبری را مثل یک خانه‌ای در نظر بگیریم دو تا عبارت هست. یک عبارت این که می‌فرماید من خشت آخرین این خانه، یه عبارت دیگه می‌فرماید که من خشت آخرین این خانه را می‌گذارم. یعنی شما باید فکر نکنی که حالا یه پیغمبری اومد ما بهش اعتقاد پیدا کردیم یه چند سبایی هم اینجوری زندگی می‌کنی، نه، باید دیدت گسترده بشه از کجا شروع کردی به کجا داری می‌ری. این خط سیر از آدم شروع شده و می‌خواد به یه جایی برسه. حالا که بحثمون امشب اینجوری شد بهتره که یه خود حاشیه یه بحث دیگری رو اینجا مطرح کنیم که البته قبلا عرض کردم در یک جای دیگری و شاید خیلی از شما هم بودید، احتمالا حالا در شرایطی بوده که خیلی تو ذهنتون نمونده بعضیا. این خط سیری که از آدم شروع شد میاد در خاتم، اینجا متوقف نمیشه، میخواد به یه جایی برسه. بعد از پیامبر دیگه پیامبر دیگری نمیآید. خط سیر ممکنه گم بشه، اشتباه بشه، یه عده مسیر رو از خاتم نبوت پیامبر به یه سمت برن، یه عده به سمت دیگه برن، یه عده همونجا متوقف بشن تا یک جایی میرسه که در اوج یک قله‌ای که این قله از یک طرف یک دستش در گذشته تاریخ است و از یک طرف دستش در آینده تاریخ است، اینجا اگر کسی خودش رو به این قله رسوند هم میتونه از اون قله گذشته رو ببینه و هم از اون قله آینده رو ببینه. و اون قله کجاست؟ شما در زیارت وارث چی میگید؟ میگید که السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. اون پرچمی رو که در دست این قافله قبل از تو بود تمامش این پرچم الان دست به دست دست تو رسید. یعنی خط گذشته رو همه رو در این قله میبینید، بعد همینجا رهاش نمی کنید. بعد و اشهد ان الائمه من ولدک کلمت التقوى و اعلام الهدى. یا در زیارت عاشورا میگی که من طالب این هستم که با اون امام منصور از خانواده شما بیان و در اون حرکت عدالت خواهانه نهایی و جهانی شرکت کنه. یعنی کسی که میاد به حرکت سید الشهدا میرسه، اگر درست تعامل کنه، این که میگن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، یعنی در جایی قرار میگیره که گذشته و آینده تاریخ رو در یک نظر و اون هم در پرچم علی عبدالله نگاه میکنه. بزرگ فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. یعنی اگر کسی وارد این سفینه شد مثل کسی است که این رودخونه رو از ابتدا تا انتها دیگه درست خواهد رفت و الا ممکنه یه جا گم بکنه و الا ممکنه قاطی بکنه. لذا خیلی ها بودن که به امام حسین درست نرسیدن و همین جهت که به امام حسین درست نرسیدن این خط سیر گذشته نبوت رو نفهمیدن، درک نکردن. یکی خط از اول تا آخر بر او خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. وزیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این میم غرق است. یه خط و این خطی است که حضرت احدیت برای استخلاف بشر قرار داده. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. دلیل و رهنمای خود اینها و از ایشان سید ما گشت سالار، همون اول همون آخر در این کار. کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. اون موقعی که آدم بین آب و گل بود من نبی بودم. و میدانید که علت قائی، اونهایی که یه مدار با این اصطلاحات آشنان، اگرچه ما خیلی در قید این اصطلاحات نیستیم، علت قائی اول به ذهن می آید و آخر در عمل می آید. مثال بذارم برای تو، یه صندلی رو یه کسی میخواد بسازه، میان تقسیم بندی میکنه، میگن در ساختن یک صندلی چهار علت نقش دارن: علت غایی، علت فاعلی، علت سوری و علت مادی. علت غایی یعنی هدف از این صندلی، یعنی این صندلی از چی میخواد، از کجا میخواد، چجوری میخواد باشه، چی میخواد باشه. علت فاعلی اون کسیست که میسازه. علت سوری اون شکل صندلیه. علت مادی جنس صندلی، مواد صندلی. حالا این تقسیم بندی رو حالا ما به تسامح داریم اینجوری میگیم. اولین چیزی که به ذهن میاد علت غایی است. یعنی اول شما به فکر این میفتی که یه صندلی میخوای برای چه کار، ولی آخرین چیزی که تحقق پیدا میکنه علت غایی است. یعنی تا موقعی که علت فاعلی و علت سوری و علت مادی دست به دست به هم ندن، علت غایی تحقق پیدا نمیکنه. این که میفرماد به این که وزیشان سید ما گشت سالار، همون اول همون آخر در اون کار، یعنی علت قایی سلسله جلیله نبوت پیامبر عظیم و شأن اسلام بوده. و چون علت قایی بوده، در این کاروان در این سلسله اولین بوده. و چون قایی بوده، تحققش و مجرای خروج این بنات پنهانی در آخرین نقطه این سلسله جلیله نبوت بوده. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دو اول آمد این آخر. در احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. میم عدد کامله دیگه، میدونید اون که حالا با حساب رموز و اعداد ما فعلا مبلغش نیستیم، ولی خب تو وادی کسی بخواد بره میشه عدد کامل. کمال نبوت و نبوت کامل اختصاص به وجود شریف پیامبر داره. و بلکه هر نبیی که آمده است، بهره ای که از نبوت گرفته، به میزان بهره گیری از شعاع نبوت حضرت ختمی مرتبت بوده. همچنان که هر ولیی که به ولایت رسید در طی تاریخ ولایت، اینجوری نیست که تاریخ ولایت از همین شروع شده باشه، در طی تاریخ ولایت هر کس که به ولایت رسید به میزان بهره ای است که از ولایت کلیه مطلقه علویه گرفته است. اگر ابراهیم خلیل به مقامی از مقامات ولایت میرسه و اگر عیسی و اگر موسی به مقامی از مقامات ولایت میرسن، به میزان قربشون به معدن ولایت و مخزن ولایت و اون خورشید ولایت هست که بهره میگیرند. و هر که به علی نزدیکتر، در ولایت ولیتر. امیرالمومنین، حالا ما یه خود امشب حاشیه داریم میریم که چون خیلی وقت از این حرفا ندادیم، دلمون تنگ شده، خودمون دلمون سینه امیرالمومنین تنگ شده. امیرالمومنین قانونی است که آقا شما رو گدا بار نمیاره. ببینید چی دارم به شما میگم. ما گدایی میکنیم اما او دوست نداره تو الالعوض گدا باشی، ولی تو پیشرفت در اینه که بازم داری در همون خونه گدایی کنی. میگه یه عمری من هی به تو ولایت نمیدم که تو بهره برداری کنی، بهره برداری کنی. هرچی نزدیکتر بشی خودت به یه جایی میرسی که خودت هم به مقام ولایت میرسی. به میزان نزدیکی و دوری هر کس با علی بهره میگیرد از اون ولایت مطلقه کلیه الهیه علویه که خداوند امیرالمومنین عنایت فرموده. مثل آهنی میمونه که به آهنربا نزدیک میشه. هر چقدر بیشتر این آهن به آهنربا نزدیک شه، در خاصیت مغناطیس قوی تره. هر چقدر آمادگی و استعداد و ظرفیت این بیشتر باشه، در گرفتن اون مغناطیس بیشتره. این که میبینید که همه انبیا به پیامبر علی امتحان شدند، انبیا در لباس نبوت، نبوت رو از پیامبر اخذ کردند و اونهایشون که صاحب ولایت و امامت شدن، امامت و ولایت رو از علی اخذ کردن. مثلا همه فدای علی و پیامبرن. موسای نبی اونهایی که باهاش بودن نرم میکردن، گفتن که ما هر وقت میدیدیم که موسا کاری میخواد بکنه، خب میدونید مشکلاتی که برای حضرت موسا اتفاق افتاد خیلی زیاد بود، با اون قوم بنی اسرائیل پرمسئله، با اون دشمنان فرتمترا و با اون مسائلی که داشتن، جا مهاجرت طولانی، عده و عده مخصوص به خود، خیلی قضایا داشتن. طوفان یه مرتبه میوزه، رودخونه این وسط هست که حالا باید رد شن و الا سپاه داره میرسه، مشکلات مختلف. میگه هر وقت ما دیدیم که موسی به هر مشکلی برخورد کرد، وقتی میخواست با خدا صحبت کنه گفت خدایا به حق محمد و علی این قضیه رو حل کن. آب دریا کنار میرفت، باز میگفت که ما وقتی دیدیم که بنی اسرائیل در تشنگی به جان هم افتادن و تفرقه داشت ایجاد میشد، عصا رو وقتی که خواست به سنگ بزنه که 12 شعبه آب از اون خارج بشود، گفت الهی به حق محمد و علی. در قضیه اون قتلی که صورت گرفت گفتیم یه ما برای یه در دوستان و چون اون رو برای یه دو گفتیم، حالا تعالی خصوصا بوده، خیلی همه نبودن. حالا یه مورد دیگه رو میگم. یه دو آمدن گفتن ای موسی ما میخوام خدا رو ببینیم. ببینی خدا رو؟ بله. نمیشه ببینی که؟ خب نه ما میخوام ببینیم. خیلی خب ببینیم. خدا یک سائقه ای فرستاد، گفت شما تحمل دیدن سائقه رو نداری. چیزی میگه خدا رو میخوام ببینم؟ سائقه مخلوق کوچکی از خدا. آمدن که این صحنه رو ببینن، سائقه ای که اونجا درخشیدن کرد، اینها جان به جان آفرین سپردن، مردن اصلا، از دنیا رفتن، جان باختن، نه اینکه قش کردن. به خاطر این کفرشون اون دنیا رفتن در عالم برزخ و داشتن مراتبی رو سیر میکردن که برن به سمت جهنم. خودشون وقتی زنده شدن برگشتن اینجا حرف زدن. قرآن میگه هاسم ما بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ما بعد از اینکه مردین شما رو دوباره زنده کردیم. اونایی که اشکال در رجعت میگرفتن اینا در بحث رجعت حرف زدیم، میگن ما در عالم برزخ بودیم دیگه، مرده بودیم، از این دنیا رفته بودیم، ما رو داشتن به سمت جایگاهمون در جهنم میفرستن به خاطر این کفرمون و به خاطر اینکه حرف موسی رو قبول نکردیم. حالا از این طرف در عالم دنیا یه سری اتفاقاتی داشت میافتاد. گفتم ما یه مرتبه که داشتیم میبردن اون ما رو به سمت جهنم، چند تا ملک اومدن نگه داشتن این ملائکه‌ای که ما رو دارن به سمت جهنم میبرن. گفتن چرا؟ گفتن نه، دست نگه دارید، یه خبرایی داره میفته. چه خبره؟ در عالم عرض عده‌ای اومدن سراغ موسی، به موسی میگن ای موسی ما دیدیم هر وقت تو گیر کردی خدا رو به دو نفر قسم دادیم، ما اون دو نفر رو نمیشناسیم. حالا این چند عده‌ای که از ما رفتن از دنیا و به خاطر این بی‌ادبی یا به خاطر کفرشون به خاطر هرچی دیگه، تو خدا رو به اون دو اس قسم بده، شاید این دو نفر رو خدا به ما دوباره، این چند نفر رو به ما برگردونه. ملائکه اون وقت جلوی اینا گرفتن، میگن اون ملائکه‌ای که اومدن بازداری میکنن، میگن آقا اینا رو به سمت جهنم نبرید، قرار است که موسی نبی خدا را به علی و محمد سوگند بدهد. و خدا به سوگندی که موسی میخورد به نام این دو بزرگوار، اینا رو قرار است که زنده بکنه. موسی به درگاه خدا دست نیاز بلند میکند که خدایا اینا یه دست بندگان تو بودن، حالا رفتنشون باعث یه سری مسائل و مشکلات و خانواده ها و فلان اینا شده. اینا خلاصه آنی فإنکما ناصران، خدایا تو رو به حق محمد و علی اینا رو برشون گردون. بعد میبینن که همونهایی که مرده بودن آمدن گفتن که ما در اون عالم این صحنه رو دیدیم که داشتیم به سمت جهنم میرفتیم، اما ملائکه‌ای آمدن جلوی ما رو گرفتن که قرار است به نام دو بزرگوار ما زنده بشویم. ما خدا رو باید مجدداً سوگند بدهیم، خدایا دلهای ما مرده. اگر یه عده آمدند و جسماشون مرد و تو به نام این دو بزرگوار جسمهای اینها را زنده کردی، خدایا دیگه دلهای ما مرده. کجاست دیگه اون دلهای با تراوت، دلهای شاد با صفا، دلهای نیمه شب، دلهای خدمت به خلق، دلهای عبادت، دلهای یکرنگی، دلهای صفا، دلهای صمیمیت؟ مثل این که همه شون مردن، همه دلها مردن. یعنی ما قراره با این دلهای مرده مبعوث شویم. دلهای مرده ما قرار است که تا آخر عمر در این دنیا و بعد در اون دنیا همراه ما باشه. خدایا تو رو به حق محمد و علی دلهای مرده ما رو زنده کن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومن زاد وصالا إلى أن تزكى بقراري الا آنچه از غم بیقراری چرا با ما سر صحبت نداری یا ابن الزهرا چرا با ما سر صحبت نداری؟ زبس دور از تو هم زبس دور از تو هم دل شورزار است کجا گل بشکفت در شور زاری دلم را عشقت بفرما که تو بحر دلم پیچ بهاری آقا جان جدا هم بحر خود دل دارد ای دو جدا هم بحر خود دل دارد ای دوست بگو تا کی نمایم آزاری یا ابن الحزن یا ابن الحزن یا ابن آقا تو صدا بزن آقا تو صدا بزن لاغل هفته یه شب که شده آقا تو صدا بزن صاحب اختیار تو صدا بزن ارباب جانم ارباب جانم ارباب جانم آجای نمایم خانم را آب و جارو به امیدی که از من یاد آری حالا اونایی که تو این 95 روز یه شب روزه حالا هرچی روزه زنونه روزه مردونه روزه انداختن یه روزه کن دعوت کن تو کن این همه من توصیه کردم ها گفتم اثر داره با یه شب روزه انداختن اصلا خونشون چی شد؟
آجان نمایم خانم را آب و جارو با امیدی که از من یاد آری به خانه روزه میگیرم که شاید قدم در روزه جدت نمای عطایی کن که تا حالا نکردی بده یک هدیه بهر یادگاری بده یک مش خاک از کوی زهرا
تا حالا اینطوری عطا نکرده با
بده یک مش خاک از کوی زهرا مرا مجنون نما از بوی زهرا خانم منطقه نور شده بهتر از دامنه تور شده
امشبین حالا ببین کجا رفتم من امشبین رأس حسین جان من است پسر فاطمه مهمان من است پسر
آمده ای با هیجان که رو بودی زکنم تاب و توان ای سر خودت و معرفی کن با آن که خاک و خاک زر رو صورتت نشسته این نور از صورتت و آسمون میره زن خونی میگه با شهر زدم گلاب رو صورتش ریخدم از تنور بیرونش بردم قسمش دادم به اون نوری که در وجودت خودت خودتو معرفی کن دیدم صدا از لبای خشکش به هم میخوره و بر میخیزه انا المظلوم انا العطشان انا الغریب انا حسین ابن علی ابن ابی طالب انا ابن فاطمه الزهرا زن خولی میگه بیهوش رو زمین افتادم در عالم رویا دیدم هودجی از آسمان اومد زنی قد خمیده با جلالت از هودج بیرون اومد زیر بغلاشون رو چار زن مجلله گرم هی ناله میزنه قریب مادر اگر کشتن چرا آبت ندادن اگر کشتن چرا آبت ندادن ای مادر های مادر های مادر چرا زن آب نایابت ندادن حسینم و حسینم و حسینم هم زمزمه خیلی شیرینه با حسینم و حسینم و حسینم مادر 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 اگر کشتن چرا خاکت نکردم کفن بر جنس مثل چاکت نکردم اخ مادر زبیه بالقفا منزل مبارک مادر جاب تو تنور نبود مادر مگر نگفتی من پسر زهرایم
مگه نگفتی من تو سر پیغمبرم زبیه بالقفا منزل مبارک قتیل الاشقیا منزل مبارک آخ مادر 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 گرف دیگه بزنم از جمله قرآنی فسیر الله عملکم و رسول المؤمنون که اهل بیت هستن از این آیه این شعر رو قبول کن خودم دیدم که رأست را بریدن
حسین ای صفا یا دل خستگان حسین ای غم قلب افسردگان حسین ای به محشر امید و فنا حسین ای جدار این تکیه گاز حسین ای مرا در دو عالم حبیب حسین ای مرا وقت مردن طبیب حسین ای که لطف تو شد یار من حسین ای همه عشق و مستی شور حسین ای تو مهمان به کنج تنور حسین 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 ای مرا سوز و عشق و گداز حسین ای مرا لطف را زمیاد
اگر کشتن چرا خاکت نکرده اگر کشتن چرا خاکت نکرده کفن بر جسم سد چاکت نکرده زنجانم حزن جانم حزن جان حزن جانم حزن جانم حزن جان حزن جانم حزن جانم مسلمانان حسین مادر نداره مسلمانان حسین مادر نداره قریب است و کسی بر سر ندارد حسین جانم حسین جانم حسین جان جانم حسین جانم حسین جان خودم دیدم که زی نبوس میزد
بگو دنبالشو
خودم دیدم که زی نبوس میزد به رگهای بری دبوس میزد حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم داداش جونم دعا کن خواهرت زینب بمیره دعا کن خواهرت زینب بمیره سرت بر روی خاکست حسین جانم حسین جانم خودم خودم صدای مناجاتت شنیدم های 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 های
مادر مادر کیرا جای جلو توی گونه بریده زن خونی میگه از وحشت پا شدم دویدم تو کوچه لا اله الا الله فریاد زدم مردم بیایید شوهر من جنایتکاره سر بریده پسر پیغمبر رو آورده تو خونه من گوش بده دیدم از سوی خونه دیگه از خونه دیگه زن اخنس بیرون اومد عمامه خونی رو تو دست گرفته فریاد میزنه این عمامه خونی مال پسر پیغمبره زنای کوفه‌ای که سنگ میزدن حالا خودشون گریه میکنن هر کدامشون الله اکبر هر کدامشون یه شعی را از تو خونه بیرون آوردن دیدم زنی اومد گریه کنون تو مشتش دو تا گوشواره خونی رو گفت اینو مرد من برا بچم هدیه آورده
تو همه شور و حال تا یه اون دو نفر این جا به جا که میشن آدم حالش گرفته میشن این جوان ها بچه ها وقتی هیئت میان نیم ساعت نمیتونن بشینن یا جلو میشینه از جلو بالا میشه میره بیرون بعضی اینطوری هم دیگه بابا از اول عقب بشین همین یه جا به جایی حال آدم گرفته میشه والله خیلی حیف وسط روزه حالش بد میشه دلش درد میگیره نمیدونم حالا بگیم بچه کوچولوه میخواد بره مثلا تجدید وضو کنه آقا این هیکل بلند میشه وسط مجلس میره بیرون میاد تو میره بیرون میاد تو یه دسته عشق میکنن حال پیدا میکنن صفا دارن یه دم حواسشون پرته جی جان من اون کجا میمدن جی جان خدا به ما معرفت روزه شناسی و تو مجلس امام حسین نشستن عطا بفرما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم لا حول ولا قوة به خدا بهار ما همین یکی دو ساعت است که میام توی مجلس بهار ما همینه هر کی گیجه ما واقعا حیف میاد اینجا مجلس نظر خود اهل بیت روزه ماها نمیخونیم ما تو خط شدید میگیم هزار بار این شعرها رو خوندیم اما نمک مجلس خودشون نظر دارن حیف از این مجلس استفاده نمی کنن زن و مرد حیف
اسمك العظيم العظم بدم المظلوم برجهای بریده ابی عبدالله.